أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أربه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آبا و مولان حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم. در مورد قناع عرایزی رو عرض کردیم شبهای گذشته و گفتیم تعریف مشهور از قناع آوازخوانی هایی است و سرودها و ترانه هایی است که مناسب با مجالس لهو و لعب یعنی مجالس خوشگذرانی باشد. عرایزی رو در این باب عرض کردیم، تولیدش، ایجادش حرامه، استماعش حرامه و مباحثی در این رابطه. اما یک مطلب دیگری هم هست و او بحث درباره موسیقیه. موسیقی از نظر لغت به معنی آوا و صدای موزونی است که مطبوع هم هست، زیباست. این معنی لغویشه، لذا صدای بلبل، قناری یه نوع موسیقیه. ولی اصطلاحاً موسیقی به آواهای موزون زیبایی گفته می شود که از آلات خاص تولید می شه. در این مورد مباحث متعددی مطرحه، یکی درباره خود این صداست، ایجاد و تولیدش، و یکی درباره شنیدنش. بحث هایی هم در مورد آلات موسیقی، خریدش، فروشش، نگهداریش، تعمیرش، بحث هایی در این زمینه وجود داره. اما اگر صدایی مناسب با مجالس لهو و لعب از این دستگاه ها تولید بشه، هیچ شبهه و شکی نیست که اون صدا رو نمیشود شنید. میخواد این صدا به تنهایی باشد یا همراه این صدا متنی هم خونده بشه، میخواد این صدا توی فیلمی متن موسیقی متن یه فیلمی باشه یا به صورت مجزا باشه، از این جهت تفاوتی نمی کنه. شنیدنش، استماعش جایز نیست. اما ایجادش چی؟ ایجادش هم بدون هیچ اختلاف بین فقها، ایجاد چنین موسیقی هم جایز نیست. و اگر کسی داره تولید میکنه، خودش هم داره میشنوه، در حقیقت دو تا معصیت رو داره همزمان انجام میده. و نکته دیگر این است که خود استفاده از این آلات موسیقی اگر در جهت حرام باشه، یعنی در جهت تولید صدای حرام باشه، این که حرامه، ولی این سوال مطرح هست که اگر با این آلات صدایی رو تولید بکنن که مناسب مجالس لهو و لعب نباشه، مثل موسیقی وحشت، موسیقی غم، آرمن و عرض به حضورتون که مارش نظامی و امثال اینها بخواد تولید بشه، آیا ایجاد چنین صداهایی از این آلات خاص جایز یا نه؟ بیشتر فقها جایز نمیدانند. البته بعد از آن که تولید شد، یک کسی زحمتشو کشید، استماعش حکم دیگری دارد. البته بعضی از فقها هستند و قبلا هم بودند، تعداد زیادی از فقها هم بودند که حتی شنیدن مارش نظامی یا عرض به حضورتون که مارش عذاب و امثال اینها رو هم از این آلات جایز نمیدونن. روایات در زمینه آلات موسیقی و آلات حرام خیلی روایات تندیه. تو بعضی از روایات دارن که وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یکی از مقاصد و اهداف بعثت خودشون رو محو این آلات و ادوات معرفی فرمودن و پیشبینی هم شده از تو روایات ما، از جمله روایت معتبری حمران ابن اعین که در کتاب شریف کافی نقل شده، روایت مفصلی است که امام صادق علیه السلام فرمود که یه زمانی میاد که خیلی چیزا رو میبینی، اونجا توش هی ازار ایت است، ازار ایت المعروف منکرن و المنکر معروفن، میبینی که جای خوب و بدها عوض میشه، میبینی که زنان بی حیا میشن، میبینی که ربا به صورت عادی خورده میشود، میبینی که شرب خمر علنی انجام میشود، میبینی که خیلی کارها انجام میشه. یکی از چیزهایی که تو این روایت هست اینه که آلات موسیقی هم خیلی علنی در بین مردم استفاده میشود، به خصوص در حرمین شریفین مکه و مدینه. و جزء علائم خیلی بد و ناجور آخر الزمان شمرده شد. به هر صورت این روایات هست و این روایات سبب شده که خیلی از فقها مطلق استفاده از این آلات رو ولو در جهت حلال جایز ندانند. خرید و فروش این آلات رو حرام می دانند، معاملش هم معصیت و هم باطله، یعنی پولی که کسی از این راه به دست آورده مالک نمیشه. اگه قبلا هم خریده این رو و نگهداری کرده، الان نمیتونه این رو بفروشه، باید اون رو از بین ببره. بله، به عنوان وقتی چیز خراب شد، غیر قابل استفاده شد، حالا به عنوان آهن قرازه یا ضایعات بخواد بفروشه اشکالی نداره، ولی اون هیئت و اون شکل و قیافه احترام شرعی نداره. و حتی نگهداری او هم جایز نیست، بلکه از بین بردنش رو لازم می دانند فقها، اگر در محدوده اختیار خودش و در بین اموال خودش، به تعبیری که مسامحی است البته این تعبیر، و اگر در ملک دیگریه، گفتن اگر مشکلاتی ایجاد نمی کنه محو و از بین بردن صورت و قیافش، باید این کار رو انجام بشه. مشهور فقها فتواشون اینه. الان خیلی از فقها همین موارد رو احتیاط واجب می کنن. به هر صورت این احکام مربوط به آلات موسیقی یادگیری اوست، یادگیریش هم که مستلزم استفاده از این آلات هست جایز نمیدانن این آموزشگاه ها، این کلاس ها و این آموزش ها، اینها مواردی است بر خلاف نظر شرع مقدس. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه عمر رحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم کنم. عرض شد که در روایات ما صبر به منزله رأس ایمانه و ایمان بدون صبر ایمان نیست. صبر در سه بعد، صبر در مصیبت، صبر در انجام طاعت و صبر در ترک معصیت تقسیم شده. در کافی شریف این روایت هست که اگر کسی در برابر مصیبت صبر کند، خدا به او 300 درجه عطا می کند که فاصله هر درجه ای تا درجه بعد فاصله ای بیش از آسمان و زمینه. اگر در طاعت خدا صبر کند 600 درجه به او عطا می کنه و اگر در ترک معصیت صبر کند خدای متعال به اون 900 درجه عطا می کنه. و این افضل صبر هاست که موقعیت گناهی باشد بر سر دوراهی معصیت بیاد و بر خلاف انجام بدهد. مسیح پیغمبر حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام، ایشون فرمود که انکم لن تدرکو ما تحبون الا بالصبر على ما تکرهون. شما هرگز ممکن نیست دست پیدا کنید به چیزی که دوست دارید مگر این که شما نسبت به اون چیزهایی که نمیپسندید صبر کنید. بعضی از افراد صبورند، بعضی از افراد تصبر باید بکنند. فرق صبر و تصبر در چیه؟ تصبر یعنی این که شخص براش این حبس نفس و این صبر خیلی دشواره، تو همه جهاتش هم واقعا ممکن نیست. تا اونجا که میشود خود رو تو این زمینه به زحمت بیندازه. باب تفعل یکی از معانیش همینه. ما متعدد داریم، مثلا روایت داریم اول زهد از تزهد. تزهد وزنش با تصبر یکیه، یعنی هر دو مال باب تفعلن. بعضی ها زاهدن، یعنی واقعا نسبت به دنیا بیرغبتن. زهد یعنی بعضی از افراد بیرغبت نیستن، اینا تزهد میکنن. تزهد یعنی خود را به زحمت در مسیر زهد حرکت دادن تا یه جایی که میتونه، تا هر جا که میتونه. یا توی روایت داریم الم تکن حلیما فتحلم. تحلم فرقش با حلم چیه؟ بعضی از افراد حلیمن، یعنی خیلی دریا دلن، واقعا وقتی مشکلات پیش میاد اینا حتی چهرهشون در هم نمیریزه، خیلی عادی برخورد میکنه. این فرد حلیمه، دریا دله. بعضی هم ظرفیت زیادی ندارن، خیلی زود به هم میریزن. اینا رو فرمودن اگر شما حلیم نیستید تحلم کنید، یعنی تا اونجا که ممکنه همانند افراد حلیم و بردبار رفتار کنید. و این بشارت رو دادن که پس از مدتی که شما خود رو به زحمت تو این زمینه آوردید، شما واقعا هم جز همین گروه همین دسته میشید. این تو روایات ما آمده که ای کسی یه مدتی پایداری کنه واقعا رستش عوض میشه، گروهش تغییر میکنه. پس از مدتی تزهد، یعنی خود را با تکلف همانند زاهدان قرار دادن، شخص میشه واقعا زاهد، این حب از دل میره بیرون. تو حلم هم همینجوری، تحلم بکنه حلم پدید میاد. در صبر هم بعضی ها نفس خودشون رو حبس میکنن. گفتیم صبر معنی حبس نفس داره و در این کار خیلی به هم نمیریزن. بعضی از افراد بخوان خودشون رو ضبط کنن باید تصبر کنن، یعنی خود رو خیلی به تکلف بیندازن. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد عبد نفسک تصبر علی المکروه و نعم الخلق، یا نعم الخلق التصبر علی الحق. عادت بده خودتو به اینکه به زحمت هم که شده خود رو بر چیزایی که نمیپسندی صبر کنی، و این یک صفت خیلی خوبیه که انسان در اون جاهایی که نمیپسنده ولی کار درستیه تو اونجا خود رو به زحمت هم شده به صبر بیندازه. در بیان دیگری از اون حضرت هست که التصبر علی المکروه یعصم القلب، اگه کسی خود رو به زحمت بر یک کار سختی صبور بکنه همانند افراد شکیبا و صبور عمل کنه به زحمت، این قلب رو نگه میداره. این یعنی چی؟ آدم ها وقتی که بخوان خود رو مثلا تو همین وادی های تکلفی که دستور دادن مثل تزهد، تحلم، تصبر وارد کنن، یه رفتارهای عادی رو میتونن انجام میدن ولی ذهنشون خیلی درگیره. مثلا فرض کنی تو وادی حلم من عرض بکنم، اون آدمی که خیلی حلیمه وقتی بهش فحش میدن بد و بیرا میگن به هم نمیریزه، خیلی عادیه نگاه میکنه، خیلی عادی. یه قصه بگم اینجا، من این قضیه رو از مرحوم آقای هاش محمد رضای مهدوی دامغانی که ساکن مشهد بود از علمای بزرگ مشهد از ایشون شنیدم. ایشون گفت من با پدرم که پدرش از علمای طراز اول حوزه مشهد بودم به نام مرحوم آیت الله عاشق کاظم دامغانی، گو آمده بودیم تهران، رفتیم به دیدن حضرت آیت الله آقای آست احمد خونساری. گو ما محضر ایشون بودیم، یه وقت در زدند و یه گروهی آمدند، 9 مرد بودن یه خانم. اومدن و یه نوشته ای رو دادن دست آقای خونساری. معلوم شد که یه وصیت نامه است. نسبت به مفاد این وصیت نامه، که این وصیت نامه چی میخواد بگه، بین اینا اختلاف شده. این 9 مرد یک نظر داشتن، این خانم یه نظر دیگه. با هم دیگه توافق کرده بودن که حضرت آقای خونساری ایشون هر چی بفرماین همون عمل بشه. این وصیت نامه رو دادن دست ایشون و ایشون یه مطالعه کردن و بعد فرمودن خب آقایون چی میگن، اون خانم چی میگه. ایشون مجددا مطالعه کردن و فرمودن ظاهرا فهم آقایون از این وصیت نامه درسته، متوفا همینو میخواسته بگه. تا این جمله رو ایشون فرمود، آقای دامغانی، آقای مهدوی دامغانی گفتن که این زن یه دفعه شروع کرد به پرخاش کردن با عبارات خیلی بدی. گو همین شما عمرها جای پیغمبر نشستین، نمیدونم چی ها کردین، چنین کردین، چنان، یه دفعه شروع کرد به بد و بیرا گفتن. موضوع وصیت اساسا چیه؟ فراموش شد. همه به هم ریختن که خانم چرا جسارت میکنی، چرا اینجوری حرف میزنی. همه به هم ریختن، از اون آقایون گرفته، از ماهایی که اینجا بودیم. گفت من تو این بساط یه نگاه کردم به آقای خونساری، بیدم چجوری، دیدم ایشون انگار نه انگار که این خانم این حرفا رو زده. بعد از اینکه تمام شد حرفاش، چون یه نگاه دیگه ای بین کرد، فرمود بازم فکر میکنم آقایون درست میگن. خیلی عادی. توجه کردی؟ هیچ ناراحت هم نشده. این آدم حلیمه، درست بردباره. این فحاشی ها، این ناسزاگویی ها، این پرخوش ها برای او در حد اینه که یه مگسی مثل این که ویزی کرد و رد شد رد. خب من اینطوره نیستم. به من گفتن الم تکن حلیمن فتحلم، اگر تو حلیم نیستی تحلم کن. این خود رو به زحمت هم که شده همانند افراد حلیم بکن. خب من میتونم به زحمت خودم رو نگه دارم و اعتراض نکنم، میتونم خودم رو نگه دارم، داد نزنم، جیغ نزنم، اما رنگ من که دست خودم نیست، من رنگم یه دفعه تغییر میکنه، قلبم به شدت میزنه، ولی چهرم دیگه دست خودم نیست، عوض میشه و افکار من، این افکار من پدر من در میاره. بعضیا از این که پشت سرشون یه کسی یه چیزی گفته گاهی واقعا مریض میشن. این فکر اونها رو بیخواب میکنه، بیتاب میکنه، از فعالیت عادی اینها رو میاندازه. چرا؟ این افکار رها نمیکنه. ولی مثل مرحوم آقای خونساری شاد عصر موضوع داشتیم پرسیدن که صبح چه خبر بود؟ شون میگفت چی؟ یادش هم نبود. خب این مال آدم حلیمه. من دیگه این افکار رو مالک نیستم، قلبمو که مالک نیستم، چیکار بکنم که این افکار از بین بره؟ اینجا طبق این بیان فرمود التصبر على المكروه يعصم القلب، یه مدتی صبوری کن، به زحمتم که شده خودتو صبوری کن، این سبب بشه قلب تو هم چیه دیگه تو اون وادیا نمیره. اون تا اونجا که میشه اختیاراً راجع به این امور فکر نکن، ولی خودتو یه چیز دیگه مشغول کن. بعد یه مدت میبینی این افکار ضعیف میشه، ضعیف میشه، بعدم میره. نوبت بعد به شما فحش هم که میدن رد میشی. ولقد امر على اللئیم یسبنی فمبیت ثم قلت لا یعنینی. طلبه ها سویتی که میخونن این جزء شواهد اشعاری که تو شواهد سویتیه، منصوب به امیرالمومنین علیه السلامه. حضرت میفرماید که من گاهی رد میشم از یه جاهایی، یه آدمای لعیم، پست، آدمایی که اصلا هیچ ارزشی ندارن، از انسانیت بویی نبودن، دارن منو سب میکنن، بد میگن. خب من اونجا چه واکنشی نشون میدم؟ فمویتو ثمتم، من از اونجا عبور میکنم. قلت لا یعنی نیم، میگم منظورش من نیست. خودش حضرت میگه اول داره منو سب میکنه، ولی یعنی اصلا مهم نیست. وزن اگر من یه مدتی این گونه باشم اصلا فکرش دیگه منو اذیت نمیکنه. توجه کردی؟ تا اولش دندونجی گرگذاشتن میخواد. خب پس به ما گفتن که ولو به زحمت هم که شده خود رو به تصبر بینداز، یعنی همانند آدم های صبور عمل کن تا اونجا که میتونی. دیگه رنگ چهره تا اگه نمیتونی عوض نظری عوض بشه، میتونی داد نزنی، فریاد نزنی. اینو خانوما تو خونه تمرین کنن، آقایون تو خونه، تو محل کار، برخورد تو برخورد تمرین کنه، بعد مدتونه خیلی صبور شدن. واقعا اینقدر نشدنی نیست. وقتی عادت بدیم خودمون رو، بعد یه مدتی از درون تغییر میکنیم، تغییر مثبت میکنیم. نه یه سوال کرد آقای انوری، اینجا من این سوال بگم گن، اگه ما خشمگین نشین خشمگین نشویم نمیگن این خیلی بیغیرته؟ خشم رو باید از پیغمبر خدا یاد گرفت که امیرالمومنین علیه السلام در وصف رسول خدا فرمود که وکان لا یغضب لنفسه وکان یغضب لربه، به خاطر خدا عصبانی میشد اما به خاطر خودش عصبانی نمیشد. ما برای خدا عصبانی نمیشیم، میخواستیم از خدا عصبانی شیم، بله یه جوره دیگه زندگی میکردم بنده. ما مواظبیم کسی به ما بد نگه. دین خدا صاحب داره، بله توضیح اونم اینه، دین خدا صاحب داره. ما مواظبیم کسی به ما یه وقت جسارتی نکنه و این خوب آدم تو این مورد بی غیرت بشه، هیچ ایرادی نداره. امام صادق علیه السلام یه پسرموی داشت که نه با امامت اون حضرت، بلکه تو روابط فامیلی و بعضی توقعات شخصی از حضرت گله داشتن، تو بعضیشون فحاشی هم میکردن، ولی امام علیه السلام این چیزو کاری نداشت، واکنش نشون نمید. توجه کردی؟ واکنش نشون نمید. این قضیه رو بگم به مناسبت سوال ایشون. بله راوی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت بهش کیسه ای دادن 50 دینار توش بود. 50 دینار یعنی 50 مثقال طلا، الان چند میارزه طلا فروش ها پرسی؟ حتما یه رقم قابل توجهیه دیگه، خیلی قابل توجه. 50 مثقال طلا. حضرت فرمودن اون برو بده به فلان کس، پسر یکی از پسر عموهای حضرت بود. رفت و این کیسه رو داد، فرمود وقتی هم که میدی بهش نگو من دادم. میگه رفتم و نشستم این کیف و این کیسه رو گذاشتم و این متوجه شد که تو این پوله، تو این 50 مثقال طلاست. شروع کرد دعا کردن من، خدا خیرت بده چنین چنان. بعد گفت که خدا منو تا به حال وا نگذاشته، وضع من خرابه، ولی هر چند وقت یه باری یک کسیو که منم نمیشناسمش مثل تو میفرسته میاد اینجا و اگه چیزی به ما میده ما زندگیمون میگذره. اما یک بار نشده فامیل ما امام صادق احوال منو بپرسه، بگه تو زنده ای مرده ای؟ آخه چجوری زندگی میکنی؟ عیب نداره، ما میگذرونیم، خدایی داریم، اون میخواد احوال ما رو بپرسه میخواد نپرسه. این بنده خدا گفت اگه امام صادق توصیه نفرمود که اسم منو نیار، بهش میگفتم که من که هیچی، نفرات قبلی هم همون حجت همون خدا امام صادق علیه السلام تو به سوی تو فرستاده بود و برای تو کادوی داده. رو این چیزا از ائمه علیه السلام خلاصه واکنش نشون نمیدادن، اما بحث خدا که پیش بیاد حسابش جدا میشه، حسابش جدا میشه. خب این روایت رو بخونم که وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سیأتی علی الناس زمان لا ینال الملک فیه الا بالقتل و التجبر. یه زمانی میاد که امکان نداره ریاست و پادشاهی مگر اینکه آدم کشی و کشتار را بندازه شخص و ستمگری کنه، به غیر از این نمیشه. ولل غنا الا بالغصب والبخل، ثروت به دست نمیاد مگر اینکه انسان حق دیگری رو بگیره، یا بره مال دیگری رو برداره، یا اینکه حقی که دیگری در مالش داره اونو پرداخت نکنه، یا قصب کنه، یا مال دیگری که پیش اوست و حق دیگری نپردازه. ولل محبه الا به استخراج دین و اتباع الهوا. مردم آدم رو دوست نخواهند داشت مگه اینکه آدم دست از دینش بکشه، مطابق هوای نفسش عمل کنه. یه زمانی میاد، انشالله اون زمان زمان ما نیست، ولی داخل آرزوش که بد نیست. بعد فرمود فمن ادرک ذلک الزمان، هر کس اون زمان رو درک بکنه. فصبر علی الفقر و هو یقدر علی الغنا، امکان داره از راه غصب و بخل این یه ثروتی به هم بزنه، ولی به همون فقر صبر میکنه. اول اون آخرشو بخونم که چه بشارتی داده بود حضرت. چنین کسی رو خدا آتاه الله ثواب 50 صدیقا ممن صدق بی، ثواب 50 تا از اون افرادی که درست و حسابی به من تصدیق منو کردن، ثواب 50 تا از اونا رو خدا به این میده. هر کسی که بتونه به ثروت دسترسی پیدا کنه در حالی که کسی که میتونه به ثروت دسترسی پیدا کنه از راه غصب و بخل نمی کنه. مثلا فرض کنید میتونه از راه قانونی اقدام کنه و زیان دیرکد پولش از طرف مقابل بگیره، بله، و چنین کاری رو نمی کنه. بگه این کار جایز نیست، من نمی خواهم. یا مواردی از این دست. و صبر علی البغضه و هو یقدر علی المحبه، میتونه با کنار گذاشتن دینش محبوب دیگران بشه، حالا محبوب زن و بچهش، محبوب فامیلش، محبوب رفقاش، محبوب جامعه، ولی به خاطر التزام به دستورات دینی دوستش نداره. یه جاهایی میشه اینجوری شد. این البته ربطی به این نداره که من چون منم تو خونه دوست ندارند من حتما دین دارم، نه، من ممکنه اتفاقا به خاطر بیدینیم باشه که منو دوست نداره. چرا؟ چون تو خونه فحاشی میکنه، چون تو خونه ظلم میکنه. اما گاهی هم هست که اتفاقا به خاطر دین با من خوب نیستن. چرا؟ چون یه چیزی میخواد که من نمیتونم اون چیز رو برآورده کنم مگه اینکه دینمو کنار بذارم، و چون نمیکنم از این جهت با من خوب نیستن. فرمود هر کسی که این صبر بر ناراحتی و دشمنی دیگران بکنه در حالی که میتونه جلب کنه محبتشون رو، و صبر علی الذل و هو یقدر علی العز، میتونه یه عزت ظاهری پیدا کنه ولی نمیکنه و همون ذلت اکتفا میکنه و صبر میکنه، خدا ثواب 50 صدیق رو از امت من به او عطا میکنه. خب بحث صبر که امیرالمومنین تو خطبه فرمود صبر و ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله، خیلی بحث طویل و زیلی است. اگر کسی به آثار و ثوابها و آنچه که وعده فرمودن در این مورد که خدا به صابران چه عطا میکند، اگر کسی به اینها خیلی توجه بکنه
این امر سبب می شود که او مقداری بتواند بهتر صبر رو پیشه کنه، و این امر هم با شنیدن هم با حدیث نفس هر دو پدید میاد. ما گاهی باید از خودمون تو خودمون منبر بریم، یعنی خودمون شروع کنیم خود رو موعظه کردن، خود خیشتن رو حتی تو این مواردی که خودمون رو موعظه میکنیم تو روایت داریم خودتون رو مورد عتاب قرار بدین، خیلی با خودتون مؤدبانه و با کنایه صحبت نکنید. با دیگران خوبه که انسان با ادب و با کنایه و نرم صحبت کنه، ولی وقتی با خودش حرف میزنه اون خطاب درونی خوبه که تند باشه، چون اگه باهاش نرم صحبت کنی بعدن جا خالی میده نفس، لذا باید خیلی صریح با او صحبت کنی. اگر این موارد رو با خودمون تکرار کنیم، اون وقت صبر در این موارد که فرمودن برای ما انشالله شدنی تره. این که خدا چه عنایاتی میکنه به صابران و این که مدت صبر خیلی کوتاهه، اینا کمک میکنه به صابر شدن انسان. لذاست که به ما گفتن زیاد شما با اموات محشور باشید. برای تشییع جنازه همت کنید تشییع جنازه رو برید. این مجلس ختم ما اینا چه عرض کنمه، فایده آنچنانی برای میت نداره. اگه فایده داشته باشه واسه احیا، نه برای اموات. اونی که واسه میت فایده داره برای خود فرد، برای خود او تشییع جنازه است، رفتن سر قبر. و به ما گفتن که در قبرستان هم که میرید با طمأنینه و آرامش و بدون عجله برید، خیلی اونجا خودتون رو خلاصه ولو کنید، اونجا ولوشین و اون تو اون فضا خودتون رو قرار بدین. وقتی شما اونجا با تأمل و با تدبر و اینکه اینا زودتر رفتن ما به اونها به زودی ملحق میشیم، اگر این چنین باشه اینا برای صبر در طاعت و صبر در ترک معصیت و حتی در صبر در مصیبت تأثیر جدی داره. عرضم تمام. خب امشب توصیه شده که ما دلها رو ببریم در خانه بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب توصیه به جا و به موردی است، اون بزرگواری که در حقیقت مرکز و کانون همه این عزاداری ها در دهه محرم، در سایر دهه ها و اصولا در عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام، ایشون محور اصلی و اساسی هن. عرض ادب به پیشگاه مقدس اون بزرگوار یه جوری ما رو در حقیقت با خود همین صاحب عزا انشاءالله بیشتر و بیشتر پیوند میدهد. صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. فلما نفذ يده من تراب القبر حاج به الحزن. امیر المؤمنین وقتی دست خودشو از خاک قبر زهرا کرد، غمهای عالم به دل امیر المؤمنین سرازیر شد. و ارسل دموعه علی خده، یه اشکهای درشتی بود که از دیدگان امیرالمؤمنین جاریش بر صورت مبارکش میغلتی، روی زمین میری. ثم حول وجهه الى قبر رسول الله، اینجا امیرالمؤمنین روی خودش رو برگردون به سمت قبر رسول خدا، شروع کرد با پیغمبر خدا درد دل کردن. السلام علیک یا رسول الله، عنی و عن ابنتک النازلت فی جوارک السریعت اللحاق بک. یا رسول الله سلام مرا و سلام این دخترت را که خیلی زود به تو ملحق شده بپذیر. قال یا رسول الله عن صفیتک صبری و رق عنها تجلدی. یا رسول الله، شما شاهد بودید من در بدر و احد و حنین و خیبر و سایر موارد صبرم به پایان نرسید، کاملا مقاومت کردم، اما اینجا کنار قبر زهرا اعتراف میکنم که دیگه صبرم به پایان رسیده، دیگه برای من تحمل این مصیبت سخت شده. فلقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه و اختلست الزهرا. یا رسول الله، امانتی که به من سپرده بودی به شما بازگردوندم، آنچه به من سپرده بودی بازگرداندم. وقت لذت زهرا، من عرض بکنم یا رسول الله، زهرای تو رو از من دزدیدن، زهرای تو رو از من رو بودن. اما لیلی فمسهد و اما حزنی فسرمد. یا رسول الله، قصه من به پایان نمیرسه، دیگه شبها به دیده من خواب نمیاد. فما اقبح الخضراء و الغبراء، چقدر آسمان و زمین بدون زهرا بسیار زشت و غیر قابل تحمل شده. امیر المؤمنین اینجا با پیغمبر خدا سخن می گفت، با پیغمبر خدا درد دل می کرد. دخترش هم زینب کبرا کربلا وقتی آمد کنار اون پاره پاره بدن بی سر برادر، او هم خطاب کرد به پیغمبر خدا، یا جدا یا رسول الله، صلى عليك ملك السماء، هذا حسين المرمل بالذمام غطى الأعزاء، مسلوب العمامة والرداء، وبناتك السبايا إن كشت يفتى دبها من حسين توس من سيدنا الزفاز لنرخونه.